نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. حادثه تأسف آور رحلت آیت الله انصاری را همه شما با خبر شدید. خداوند انشاءالله روح ایشان را با ارواح ائمه و اولیا محشور گرداند و انشاءالله از دعای خیر شما و از ثواب اعمال شما بهره‌ای برای ایشان عائد بشود. تشییع جنازه ایشان ساعت 10 امروز اعلام شده است. آخرین خبر 10، ابتدا ساعت 9:30 اعلام شده بود، الان گفتند که ساعت 10 اعلام شده است از مسجد امام تا حرم. بله، ساعت 10 که میگد قطعا 10:15 اینا شروع میشد و چه بهتر که جمع بین حلقین بفرمایید، درس رو هم گوش بدید و بعد برید به تشییع جنازه شرکت کنید. اگر خدا توفیق داد در این نزدیکی های مسیر موفق بشیم، ما هم لنگان لنگان چند قدمی شرکت بکنیم برای تشییع جنازه مقدسه ایشان که قطعا برای اهل علم قوم وجود شخصیت آیت الله شیخ یحیای انصاری از لحاظ رفتاری مخصوصا تواضع اسوه بود. کسی که فرزندش رو، طلبه جوانی فرزند ایشان را درس میگفت، اونم درس ابتدایی زن، خم میشد به زور دست اون استاد پسر خودش رو میبوسید که خودش استاد اون شخص بود و این مقدار که من دیده بودم زیاد من سعادت نداشتم که با ایشان حشر و نشر داشته باشم. اینقدر که دیده بودم وقت نماز که میشد از هر کجا که گذرش میافتاد هر مسجدی وارد میشد، پیش نماز جوانی که اونجا مثلا بود اقتدا میکرد و الا جزء اون شاگردان قدر علامه طباطبایی است که ما برای ایشان تعظیم و عظمت خاصی قائل هستیم و ارادتی که به ائمه و اهل بیت داشت شاید نظیرش رو نتونیم پیدا بکنیم. خصوصیتی بود که برای ایشان خدا داده بود، عمری پربرکت، تدریس، تعلیم، که تدریس و تعلیمش عمدتا تعلیم عملی از ایشان به جای مانده است، یعنی اسوه اخلاق. دیگه تدریسش عمدتا فلسفه بود، خب فلسفه هم در بخش خودش فلسفه است دیگه، خوبه. اما از نظر تواضع الگو به اسوه بود، یعنی غرور و بعضی هاری میگفتن بعضی از مؤمنین رو که خیانت و بلد نیست، ایشان تکبر و بلد نبود، همش تواضع بود. هر کسی که وارد میشد حتی فسقه سرراش بلند میشد. کسی اشکال کرده بود به این مضمون که سر را فاسق بودن میشه، گفت من این عادت هم کسی که وارد بشه باید صلوات باید بشه. قدس الله نفسه و زکه. انشاءالله خداوند امثال ایشان را حفظ کند و زیاد کند. الحمدلله حوزه گوهرهای گرانبهایی دارد. خود طلبگی، خود همین عنوان طلبگی، الان شما خدای نخواسته برید در یک مجموعی که طلبه نیست، یک قشرهای دیگری وارد بشید، صحبت ها رو گوش کنید، نحوه حرف زدن، فکرها، برنامه ها، اصلا میایید و تا فرصت داشته باشید شکر میکنید که خدایا شکر که ما را طلبه قرار دادید. قدر نعمت طلبگی و سربازی امام زمان باید مورد توجه قرار بگیرد، هرچند بیشتر خودش اون طرف مرز یعنی بعد از مرگ نشان میداد، ولی الان هم دقت کنید سربازی یه افتخاری است. یه تصوری بکنید تصدیقش همراهشه، در یه مجموعه فرض کنید یه مجموعه حالا شما اسم نبرم یه قش دیگر برید بشین گوش بدید حرف ها را، از غیبت و دروغ و توهین و اینا هیچ ابایی وجود صفا و اعتماد اصلا خبری نیست. ما بین خود ما طلبا هنوزم الحمدلله به حرف دیگر هم دیگه اعتماد داریم. اگر طلبه طلبه دیگه رو پول قرض میداد چک نمیگیرد ازش و سر خوبش هم وفا میکن، اگر وفا نکن واقعا نداره، داشته باشه وفا میکن، تعمدی نیست. آرا به قول مرحوم آقای بروجردی، طلبه خیلی جدید نمیدونم دیگه، من قضاوتم یه وقتی کامل باشه انشاءالله برای شما این قضاوت میتونیم. شکر این نعمت رو بکنیم که در این وادی هستیم و همین فضای روحانیت و فقه و اینا. انشاءالله به فرصت شد یه جلسه براتون بگم، یک کسی یکی دو ماه رفته اون طرف، بعد از یکی دو ماه برگشته، تازه هم هست، جوان هم هست، این خیلی قصه ها داره، خیلی شیرینه. این اگه شد یه فرصتی براتون صحبت میکنم، حتی اگه شد اونو بیارم اینجا خودش صحبت کن، که بعد آدم میبینه دیگه الان خودش که دیده اون طرف دیگه اصلا همش ذکر است و توسل است. یه تکش که الان بگم برای شما، دوستی را دیدن که شهید شده بود، گفت ای آمنی، گفتم آره، گفت اینجا ذکر میگی، گفتم آره، اینجا دیگه ذکر نیست، که ما چیزهایی که در حدیث دیده ایم گفت دنیا داره عمله، اونجا داره اونجا ذکر، اینجا دیگه ذکر نیست. خیلی قصه شیرینه، دو ماه رفته بود و بعد دو ماه برگشت، آخرش هم گفت قصه آخرش گفت خدا با من صحبت کرد، از خود خدا شنیدم. برمیگردی؟ خبر گردی؟ تو گفتم آره، یه وقت دیدم که او تقریبا آسان نشستم و همه گویا بعضی وحشت کردند. خلاصه جوانی متدین است، از اتباع ماست، یعنی شاگرد شاگرد ماست و خیلی قصه شیرین داره. انشالله بعدا برای شما بگم جلسه. فعلا قدر این سربازی آنزمان رو بداریم، خیلی نعمت بزرگی. الان این آقای انصاری بعد از این سن و سال دیگه وارد میشد به استقبال است، تجلیل است و شکوه است و عظمت است و علما میان به دیدنش، آشنایان میان، احوال پرسی، روایت دیگه، کل محسن الام المحسن و فکل عائد الی عیاله. آدم محسن کسیست که مسافرت رفته بر میگرده به کنف گرم خانوادش. اما موسی فکل آبق، موسی مثل عبد فراری، نه من عبارت حقوقی شو براتون بگم، آدم گناهکار مثل مجرم فراری است. که دست گیر بشد دیگه هر که بخواد هر خط که بخورم میزنه موجب خلاف است. این رو انشاءالله رعایت کنیم. علما فضلا اهل علم معمولا اینه، نگران نباشید، سعی بکنیم به واجبات و محرمات الهی توجه کنیم، درس خروتن انالله بخونیم، هم دنیای ما بیم است، هم انشاءالله اولین روز خوشحالی اون روزیست که آدم از قید آزاد می شود. با دید حقیقت دنیا یک قید و یک زندانیست که شیخ سعدی میگه آخر قفس دریده و مرغش پریده گیر. برای شادی ارواح همه علمای گذشته، فقها، اساتذه ما، امام خمینی و شیخ انصاری، این شیخ انصاری نه شیخ انصاری بحث، برای شیخ انصاری بحث و عیب ندارم و این علامه انصاری که تازه فوت شده است صلوات خط کنید. شما ممکنه بگید که چرا فاتحه نگفتید؟ قبل از دفن فاتحه در آداب نیست، عامیانه است که فاتحه میخوان قبل از دفن، بعد از دفن آداب فاتحه است، لذا ما فاتحه الان نگفتی از این جهت بود. اما صلوات کارشو میکنه. اون هفت تا انا انزلنا در سر قبر میت مسلمان فاتحه هم دارد، فاتحه های قرآن خونده ندید به حضور شما. اما بحث ما مسئله 13 اذا غسل الاناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التسليس بل يكفي مرة واحدة حتى في اناء البلوغ نعم الاحوط عدم سقوط التعفير فيه بل لا يخلو عن قوة. ستا مسألة است. مسألة اول، اگر انای متنجس به غیر بلوغ، مسئله اول انای متنجس به غیر بلوغ اگر با آب کثیر تطهیر بشود، تطهیر مره واحده کافیست، یک بار تطهیر کافیست. و اما اگر ظرف متنجس به انا، ظرف متنجس که اناء هست، اناء متنجس به بلوغ باشد، اینجا هم بحث وجود دارد ولی فتوا این است در متن که در اینجا هم با آب کثیر تطهیر یک مرتبه کافی است. دو مسئله. مسئله سوم، اگر آب کثیر باشد تأخیر ساقط نمی شود، تأخیر به قوت خودش باقی است. این سه تا مسئله رو که به ذهنمون سپردیم، فتوای متن رو گرفتیم، ادله رو داشتیم بیان می کردیم برای اثبات این مسئله که اگر اناء متنجس به غیر بلوغ، به بول و دم و اینا، اگر با آب کثیر تطهیر بشود، یک بار تطهیر کافی است. ادله این مدعا از این قرار است. به طور کلی 6 دلیل را سیدنا الاستاد در تنقیح جلد 4 صفحه 55 ذکر کرده است. دلیل اول انصراف که گفته شد تطهیر متعدد مرتین یا 3 مرات انصراف دارد به آب قلیل. سیدنا می فرماید که این انصراف قابل التزام نیست. بارها گفتیم که انصراف دو قسم است، انصراف سه قسم است: انصراف بدوی، انصراف قرینه ای و انصراف حقیقی یا آفرین یادتونه، حقیقی یا حاقی. انصراف بدوی آن است که با تصور عمیق انصراف از بین می رود و از انصراف چیزی باقی نمی ماند. در دید ابتدایی انصراف می نود. چون اینا رو زیاد گفته این تکرارش دیگه معنا نداشته باشد. انصراف قرینه‌ای هم عبارت است که این مورده، عبارت است از انصرافی که به وسیله قرینه باشد. مثلا قرینه غلبه وجود، در اینجا غلبه وجود در تطهیر متعدد آب قلیله. آب قلیل غلبه وجودی دارد، مخصوصا در عصر ورود نصوص غلبه وجودی با آب قلیل بوده. از این جهت اگر انصراف هست به وسیله قرین است. انصراف از خود لفظ نیست، از خود نص همچه انصراف استفاده نمی شود. انصرافی که قرینه‌ای بود اساس ندارد و قابل التزام نیست. دلیل دوم مرسل علامه بود که خودشو گفتیم و اما الان نقدشو بیان کنیم. مرسل علامه کجا بود؟ مختلف یک، جلد یک صفحه 15 از امام باقر علیه السلام که فرمود لا یصیب هازا شیئن الا طهره. هازا اشاره به آب کثیر بود، اشاره به آب کثیر بود. لا یصیب هازا شیئن الا طهره. جواب این را بازم قبلا داده بودن، ایشان الان هم اشاره میکنه و آن این است که این روایت که اسمش ثبت شده مرسل اعتبار ندارد، مخصوصا بر مبنای ایشان که مرسل فاقد اعتبار است. و ذهن خودتون را همیشه زنده نگه دارید، مرسل فاقد اعتبار نیست، اعتبار درجات دارد. احسنتم، مرسل درجه ابتدایی اعتبار هست، درجه کامل نیست. هیچ وقت
مشهور از این هست در حال مشهور.
بله احسن. اون مطلبی که من اصرار دارم بسیار مهم است در جهت فهم مطلب، چون فهم ابتدایی این است که مشهور اگر حجیتش شهرت، اگر حجیتش کامل نشد سقطت. اگر مرسل اعتبارش کامل نشد سقط. نه، اینجوری نیست، از اون درجه بالا سقوط میکند اما اعتبار درجه پایین رو دارد. این خیلی مهمه که یادتون بره. لذا خود فقها و محققین همیشه از مراسیل هم در ضمن استدلال استفاده میکنن.
کتاب علامه که نه کتاب روایی نه رجوع.
آره، حالا این سوال شما خوبه، اشکالتان خوبه، الان میگن ایشان میفرماید که مرسل علامه اولا مرسل و ثانیان این روایت شاید از قبل در ذهن شما بود، این روایت در مختلف آمده. مختلف نه تنها از جوامع معتبره روایی نیست که کتاب روایی هم نیست. بنابراین شما اگر بگید بر مبنای مشهور که عمل مشهور ضعف ارسال و جبران کند، بر مبنای مشهور هم نمیتوند جبران بکند. چرا؟ چون صدق روایت نمی کند، در جوامع معتبر روایی نیست. پس در ذهنتون بسپارید یه روایت، اگر در جوامع معتبر روایی در کتب اربعه بود، لهو قسط من الثمن، یک درجه از اعتبار دارد. چیه اون اعتبار؟ اسم روایت بهش صدق میکنه. اگر شهرت آمد، قابلیت برای جبران وجود دارد. اما بر مبنای سیدنا که اون رو هم گفته بودم، چه بود اگر یادتون هست؟ مرسل احسن، جزاک الله خیر آقای زندی. گفتیم در جبران چه میگیم؟ میگیم سند ضعیف جبران بشود، سند باشد تا جبران بشود. مرسل اصلا سند ندارد، موضوع برای جبران وجود ندارد. مرسل علامه هم به جایی نرسید. دلیل سوم مرسل کاهلی بود. باب شش از ابواب ماء مطلق، حدیث شماره 5، کتاب وسائل جلد 1، متن خوانده بودیم. کل شیء یراه المطر فقد طهره، درباره مطر آمده. هر متنجسی را که مطر در پوشش قرار بدد بهش برسد، اون شیء متنجس پاک می شود. دلالتش واضحه. درسته، او در روایت نیست، اونو به عمل ما در استدلال میگیم. اون بر متر و کلجایی درسته، در حافظه شماست، ما هم میگیم انشاءالله. و دلالتش اینه که اصل نص دلالت میکند که متر تا برسد به متنجس تطهیر میکند، تعدد در کار نیست. و المتر و کلجاری، جاری و آب جاری و کسی را مثل مطره دیگه که گفته شده است المطر و کل جاری. سیدنا می فرماید که استدلال به این مصطلح هم قابل التزام نیست اولا و ثانیا. اما اولا مرسل، همون اشکالی که کردی اینجا هم هست، منتها این مرسل در جوامع معتبر روایی آمده است، بنابر مسلک مشهور مسئله جبران زمینه دارد. و اما پس از اشکال سندی، اشکال دلالی هم وجود دارد. و حال این است که اگر سند رو اغماز کنیم، فقط اختصاص به مطر داره، به آب جاری تسری داده نمی شود. چرا؟ برای اینکه مطر عیناً مثل آب جاری نیست، احکامش فرق داره در فقه. لذا در آب جاری گفته ایم پس از تطهیر به آب جاری اصل لازمه، اما در مطر گفته می شود که اصل لازم نیست. پس نمی شود ادعا کرد که مطر و جاری دارای یک حکم هستند. و اولا که مطر و جاری دارای یک حکم نیستند که احکامشان فرق می کند. و ثانیا مطر اگر نسبت به متنجسی فرا برسد و متنجس را فرا بگیرد، مثل آب جاری بشود، کلجاری است. و اما اگر در حد آب جاری نشود، کلجاری نخواهد بود وجدانن. بنابراین ادعایی که که گفته می شود مترک الجاری هست موضوعا و حکما قابل التزام نیست. نه موضوعا یعنی از حیث موضوع مطر مثل آب جاری نیست، مگر در موارد خاصی، حکما هم که حکم مطر با حکم جاری فرق میکند. بنابراین تسری کار مشکلی است، علل اقل شک در تسری بکنیم. یادتون است هر عنوان فقهی که بار، هر عنوان وجودی که بار فقهی داشته باشد، وجود قطعی و محرزش میتواند موضوع حکم باشد. شک در تحققش مساوی با عدم تحقق است. دلیل سوم را که گفتیم یه مقدار با عجله و سرعت که بحث کردم، دلیلش این بود که این خود ادله رو قبلا عنوان کرده بودیم. اما دلیل چهارم اطلاق ادله، اطلاقات ادله‌ای که دلالت دارند بر تطهیر به وسیله آب. این ادله، این اطلاقات مفید این است که اگر با آب جاری تغسیل انجام بشود، تطهیر انجام بشود، به طور مطلق خود تغسیل کافی است. خب در صورتی که تغسیل اطلاق دارد، جایی که دلیل خاص داشتیم، قدر متیقنی داشتیم، از این اطلاق خارج می شود. تغسیل مرتین یا ثلاث مرات می شود. کجاست اونجا؟ جایی که متنجس باشد و آب قلیل باشد. اما اگر جایی که یقین نداشتیم، قاعده ظهور و اطلاق حکم را اعلام می کند که مطلق تغسیل کافی است. از این نصوص صحیحه زراره باب 41، از ابواب نجاسات کتاب وسائل جلد 2، حدیث شماره 1، حدیثی که مربوط هست به استصحاب. تا آنجا که میرسد میفرماید که فنظر تو درباره نجاست، این پیکش رو هم بخوانم براتون. میفرماید که فإن لم، درباره دم رعاف، فإن لم اکن رأیت موضعه و علمت انه اصابه فطلبته فلم اقدر علی فلما انسلیت وجدته. معلومش که معلوم، علمی داشتم که قطرات خون آمده در صوبم، گشتم و نیافتم، بعد از نماز جاشو پیدا کردم. چه میفرماید امام؟ تغسله و تعید الصلاه. میفرماید که پس از آن که خونو در لباستون دیدید، تطهیر کنید، با آب شستشو کنید و نمازتون رو اعاده کنید. تغسله اطلاق دارد، با این اطلاق از جهت خبری نیست که یخت و جهت ندارد، نجاست است و خصوصیت دمر. اگر شما جهت میخواد پیدا بکنید، باید خصوصیت برای دمر آف پیدا کنید. دمر آف خصوصیت ندارد. نه اون جهت برای تغسیل نمیشود. او اگر جهت بشود، برای اعاده و عدم اعاده میشود. تقصیل که دیگه دمر آف است و تقصیل متعلق به اون متنجسه. روایت دیگر باب 45 حدیث شماره 8 موثقه عمار ساباتی، سألت عن ابی عبدالله علیه السلام، سند درست و معتبر است، فقط موثق است به خاطر خود عمار. عن ابی عبدالله، به خاطر مراسم کمی سرعت گرفتیم قسمت های دومش رو. عن عمار ساباتی، عن ابی عبدالله علیه السلام، انه سئل عن رجل لیس علیه الا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع. می فرماید يتيمم ويصل فإذا أصاب ماء غسله. این غسله در مقام بیان است، اطلاق دارد، هر متنجسی را که میخواهید تطهیر بکنید با آب شستشو کنید. این شستشوی با آب یه اطلاقی است که مقتضاش این است که تغسیل مره واحده کافی است، الا آنجایی که چه بشود که تخدلیل خاص و قدر متیقن از این اطلاق خارج شده باشد که متنجس به بول یا اناء متنجس باشد و تطهیرم به وسیله آب قلیل. این دلیل بود و توضیح هم کامل. درباره رد این دلیل سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که درباره اطلاق که شما صحبت از اطلاق به میان آوردید، بحث ما، مدعای ما این است که بگیم تعدد غسل اطلاق دارد که به آب قلیل باشد یا به آب کثیر. این مدعای ماست. این که مدعای ما هست، خوب دقت کنید، نکته ظریف اینجاست. مدعای ما این است که تعدد غسل دلیلش اطلاق داشته باشد، دلیل تعدد غسل اطلاق داشته باشد که به ماء قلیل باشد یا به ماء کثیر. بنابراین اطلاقی که ما در این بحث دنبال میکنیم و مستند ما میتوند باشد کدوم اطلاقیه؟ اطلاق دال بر تعدد اطلاقات که ترشدنا الى تعدد، به اون اطلاقات مراجعه کنیم. ببینیم که اون اطلاقات وضعش چیست. میبینیم وسائل جلد 2 باب 1 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1, 2, 3, 7. در این احادیثی که در این باب اول آمده است، حدیث اول صحیحه محمد ابن مسلمه که می فرماید آنچه که متنجس به بول شده باشد اغسله مرتين. اطلاق تعدد رو ببینیم، اطلاق تعدد حاکم بر اطلاق اصل تغسیله. عنایت کردید؟ بنابراین چه می شود؟ اطلاق داد اغسله مرتين با آب قلیل یا با آب کثیر. این اطلاق محکمه که مربوط می شود به مدعای ما، اون اطلاق اصل تغسیل محکومه، این محکمه. دلیل دوم ما هم، روایت دوم ما هم صحیحه ابن ابی عفور هست. ابن ابی عفور که همون عبدالله ابن ابی عفور هست و سند هم درست. عنه عن فضاله عن حماد ابن عثمان عن ابن ابی عفور اجلا و ثقات سند صحیح هست. عن البولی یصیب الثوب قال اغسله مرتين. و حدیث شماره 3 هم همینطور صب علیه الماء مرتين که معتبره ابی اسحاق نحوی هست، سند قبلا برای شما خواندم. بنابراین با توجه به این واقعیت که مدعا مشخص است، ادله که مربوط به مدعا باشد باید مستند قرار بگیرد، نه ادله که نامربوط به مدعا است و مربوط به اصل تغسیله، اون جا و جایگاهش جداست. بعد می‌فرماید دلیل ششم هم که گفته شده از صحیحه داود ابن سرحان هست که انشاءالله درباره این صحیحه داود ابن سرحان هم بگم در یک دقیقه که مطلب تمام بشه ناقص نماند. صحیحه داود ابن سرحان باب 7 از ابواب ماء مطلق آمده است که آب حمام مثل آب جاری است. در اینجا ما این مطلب استفاده میکنیم که آب حمام اولا معتصمه و ثانیاً مثل آب جاری است که تطهیر مره واحده کافی است. بنابراین آب حمام اگر مورد استفاده قرار بگیرد، تطهیر به آب حمام مره واحده کافی است کل جاری. چه شد مدعا و مطلوب؟ این شد که آب کثیر که خود همون آب حیاز، آب حوضهای حمامه و تمثیل شده به آب جاری که آب جاری شاه فرد آبهای کثیره، همه حکمش چیه؟ اعتصام است و تطهیر مره واحده کافی است. جواب این استدلال رو هم سید اختصارا بیان بکنم که بعد به مطلب بعدی برسیم. می‌فرماید که تشبیه که به ما اجاری شده است معلوم نیست که از جهت کفایت تغسیل به مره واحده باشد، بلکه به تناسب حکم و موضوع تشبیه از جهت اعتصامه که همون طوری که آب جاری منفعل نمی شود، انفعال ندارد، به مجرد ملاقات با نجاست انفعال صورت نمی گیرد، حیاض حمام هم اعتصام دارد، به مجرد ملاقات با نجاست انفعال صورت نمی گیرد. نه این که تشبیه شده باشد که تغسیل مره واحده کافی است. بنابراین از این تشبیه ما هیچگاه این مطلب را نمی توان صریحا استفاده کنیم که تغسیل به آب کثیر مره واحده کافی است. یک بار تطهیر کردن به آب کثیر نسبت به متنجسات غیر ولوغی کافی باشد. بنابراین نتیجه این شد بر اساس رأی ایشان که متنجس به غیر ولوغ که باید به نهر متعدد تطهیر بشود فرق نمی کند آب کثیر باشد یا آب قلیل، بر اساس ادله و اطلاقات دال بر تعدد تطهیر. اطلاقات تعدد تطهیر حاکم است و ادله دیگر در این رابطه کارساز نیست. اما متنجس به ولوغ چه حکمی دارد؟ فردا انشاءالله صلوات ختم کنیم.